بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند و با تبریک عید سعید بعثت، که بعثت پیامبر رحمتا للعالمین، که برای همه انسانها برکت و هدایتی بود. خب، بحث امروز بنده همطور که عنوانش رو اعلام کرده بودیم درباره مقام محمود هست. مقام یعنی اون جایگاه، اون سقف و اون در واقع مرتبه‌ای که یک نفر بهش میرسه. حالا مقام علمیه، مقام هنریه، مقام ورزشیه، مقام دینیه، مقام اخلاقیه، یک جایگاهی است که انسان تا اونجا رسیده، تا اونجا ایستاده در واقع. خب، مقام محمود یعنی به جایگاه و مقامی آدم برسه که مورد حمد و ستایش باشه. محمود اسم مفعول از حمده، یعنی کسی که حمد شده است در واقع، کسی که مورد ستایش قرار گرفته، ستایش همه خدا و فرشتگان و بندگان خوب خدا. نام پیامبر ما هم 4 بار در قرآن اومده. محمد یعنی کسی که ستوده شده است. محمود هم همونه دیگه. اتفاقا حضرت عیسی ابن مریم هم که بشارت به رسول بعد از خودش میده، میگه رسولی بعد از من خواهد آمد و مبشر، بشارت دهنده رسولی هستم، مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، که نام او احمده. البته نام نه به معنای لفظ، نام به معنای صفته. احمد یعنی ستوده ترین. انسانهای فراوانی در طول تاریخ به پیامبری مبعوث شدن، ولی میگه مشخصات او احمده، ستوده ترین خواهد بودون، یعنی یک کسی به این مقام عالی خواهد رسید. خب، همطور که میدونید نام خدا هم حمیده، یکی از نامهای خدا حمیده. حمید به صلاح صفت مشبه، مبالغه حمده در واقع، نهایت حمد. خداوند غنی و حمید هست، هم بینیاز مطلق مورد ستایش از نظر بینیازی غنی بودن، هم حکیم حمید هست، حکمتش مورد ستایشه، و هم ولی حمید، ولایتش، دوستیش مورد ستایشه در واقع. خب، بحث امروز ما بررسی این مطلب مقام محمود هست از زوایای مختلفی. خب، ما در طول سال همونطوری که خودتون میدونید روزهای خاصی تعطیل داریم. حالا یا فرض کنید که روز تولد بزرگانمون هست، بزرگان دینی یا سیاسی یا علمی، یا رحلت اونها هست، شهادتشون هست، مشخص دیگه، یا تولد، یکی هم خب رحلت، مرگ، شهادت. در هیچ کدوم این دوتا خود آدم نقشی نداره، ولی بعثت خود اون شخص نقش خواهد داشت، که حالا توضیح خدمتون خواهم داد. شاید برای ما یه مقداری سوال برانگیز باشه که خب این روزایی که عید گرفته میشه، فرض کنید مثلا عید فطر، خب بالاخره یه امت مسلمان درش مشارکت داشتن، حالا که خب جوامع متکثر و قاطی هستن از ادیان مختلف و بعضی هم خب اعتقادی ندارن، ولی حداقلش برای باورمندان به اسلام، خب بالاخره یه ماه روزه داشتن، یه دی یک تغییر حالتی هستی، از اون به بعد این سقف خوردن و نیاشامیدن برداشته میشه و همه یک تلاش یک ماهی کردن و عید فطر همه احساس اون عید رو میکنن، شرکت میکنن، حالا تو مساجد یا مهمونی میرن این طرف اون طرف. برای کسانی که اهل روزه بود این باشن، واقعا احساس خیلی قابل درک و فهم هستش. عید قربان هم همینطور، گرچه خب همه مشارکت ندارن، ولی بالاخره تو هر خانواده و فامیلی یه نفر، حالا قدیما بیشتر میرفتن، یا اونایی هم که حج رفتن بالاخره قربانی میکنن، خیرش به دیگران میرسه، گوسفندی میکشتن اون موقع، حالا هم که انقدر قیمتش دیگه بالا رفته که کمتر کسی توانایی این کار داره، ولی به هر حال اونم قابل درک و فهمه. ولی عید مبعث در واقع مردم مشارکتی درش نداشتن، گرچه از برکاتش، از خیر و این نعمت بزرگ بعثت انسانها بهره‌مند شدن، ولی کمتر کسی به این آگاهی و اشعار رسیده که مشارکت بکنه در این امر. سوال پیش میاد که خب حالا ما چه نقشی داریم؟ یعنی اون احساسی که از عید فطر مثلا میشه کمتر در این قضیه مشهود هستش. خب حالا تو این جلسه بنده میخواستم که در واقع به معنای این کلمه بعثت بپردازیم که اصلا چی هست، منظور چیه، چی کار باید کرد و چه سهمی ما داریم تو این بعثت و چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم. سعی کردم که عرایزم رو در چند مطلب خدمتون توضیح بدم. یکی این که اصلا چه روزیه، آیا روز معینیه بعثت یا نه، مشخص نیست. از نظر دیدگاه تاریخی دیگران چی گفتن، اهل تسنن، تشیع، چون درش توافقی نیست که کی هست روز بعثت. یکی این که اصلا یعنی چی، آیا منظور انتخاب پیامبر به رسالت، آیا بعثت یک مرحله، یعنی ناگهان اتفاق افتاده، یعنی یک امر دفعتا واحد است، یا نه بعثت یک امر تدریجیه، یک پروسسه در واقع، یک سیرورت شدنه در واقع، از یه لحظه شروع میشه، مثل فرض کنید مدرسه ادامه داره دیگه تا دوران فارغ التحصیلی، ولی بازم خب هست. و بعثت آیا همش مثبته یا نه بعثت منفی هم داریم، یعنی درست همونطور که پیامبران مبعوث میشن، دیکتاتورها هم مبعوث میشن. این نیستش که بعثت حتما معنای مثبت داشته باشه. اینم خدمتون با توجه به آیه قرآن توضیح خواهم داد. و بعد اینه که هدف از بعثت پیامبران چی هستش، این اتفاقی که افتاده چه تحولی در جوامع به وجود میاره. خب در واقع حالا از اولش شروع میکنیم که بعثت در واقع چه روزیه، آیا روز مشخصیه یا نه، الزاماً روز مشخصی نیستش. خب خیلی روشنه، میدونید شما که نظر تاریخی چیزای مختلفی رو گفتن و شنیدین حتما دیگه، هم اهل تسنن به هم تشیع سه نظر درباره بعثت هست. بعضیا میگن که بعثت پیامبر قبل از اینکه قرآن نازل بشه توسط جبرئیل به پیامبر گفته شده که تو پیامبری، یه نظریه است که اصلا قبل از نزول قرآنه. نظریه غالب اینه که پیامبر همون روزی که در غار حرا که در ماه مبارک رمضان بود، اون آیات اول سوره علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، میگن همون موقع است دیگه، این آیه که نازل شد بر پیامبر همون موقع بعثت دیگه، یعنی ناگهان یه تحولی پیدا شد، او به یه آگاهیایی رسید، تونست یه علائمی از ربوبیت رو بخونه، نخواندن با چشم، دلش در واقع خانای نشانه های خدا در طبیعت شد، در خلقت انسان شد. هم بعضی از اهل تسنن در واقع همون شب قدری رو که در ماه رمضان هست به بعثت پیامبر میدونن. این پس بعضیا قبل از نزول قرآن، بعضیا همون شبی که اولین سوره های قرآن نازل شد، اولین آیه قرآن، بعضی هم میگن نه، بعثت چون یک مأموریت در سال سوم بعثت شروع شده، یعنی اون موقعی که در واقع پیامبر رسالت ابلاغ رو گرفتن که به مردم این حرفا رو حالا بزن، این رسالت خودت رو بیان بکن، حالا ابلاغ بکن، چون قبلا این مأموریت علنی رو نداشته پیامبر دیگه، به خانواده خودش و انذر عشیرتک الاقربین، فامیل نزدیک، خانواده نزدیک، خویشاوندان، به اونا باید ابلاغ میکرده. خب میبینیم که چقدر اختلافه و همشون هم هر کدوم یه دلایلی آوردن، ولی هیچ کدوم نمیشه گفت که الزاماً اون هستش. علت این که 27 رجب رو که ربطی هم به ماه رمضان نداره جشن میگیرن، این مربوط به شیعیانه، اونم زمان شیخ طوسی در واقع اون این نظر رو داده. شیخ طوسی که به شیخ طائفه هم گفته میشه، منظور طائفه شیعه است، البته اون موقع حکومت و اکثریت مردم اهل تسنن بودن، این بزرگ شیعیان بوده، شیخ طائفه نامیده شده، یه شخصیت خیلی در زمان خودش برجسته‌ای بوده. اون میگه 27 رجب و بعد از اونم این در واقع رسمیت پیدا میکنه، جا میفته. ولی حالا به چه دلیل 27 رجب که ربطی به ماه رمضان هم نداره از کجا در ورده معلوم نیستش، ولی در طول تاریخ شیعه از اون تاریخ به بعد چون یه آدم خیلی معتبری گفته، کسی دیگه هم جرئت نکرده رو حرف اون چیزی دیگه بگه یا دلیلی، حالا لااقل من نشنیدم که دلیلی آورده باشه برای این سخنش. به هر حال این 27 رجب که این برنامه اجرا میشه توسط شیعیان، اهل تسنن قبول ندارن که 27 رجب روز در واقع مبعث پیامبره، اون رو روز معراج گرفتن، روزی که خداوند مثلا پیامبر رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برده. حالا اونم برای خودش خیلی بحثه که آیا این در واقع زمانی بوده یا مکانی بوده، پیامبر در رؤیای همچین حالتی رو دیدن یا در عالم واقع این اتفاق افتاده، که نمیخوام وارد اون بحث بشم. ولی خلاصه عرض من اینه که از نظر کلی اصلا روز مشخصی نیستش. شیخ طوسی هم که گفته، شیخ طوسی متولد 385 هجری است، وفاتش هم 460. قاعدتاً حوالی باید 450 گفته باشه، یعنی در واقع در وسطای قرن پنجم، یعنی 4.5 قرن از پیامبر گذشته، از رحلت پیامبر گذشته، تازه یه نفر گفته که در فلان روز هستش، یعنی اونم بعد از این همه فاصله زمانی نزدیک 5 قرن، خیلی نمیشه روش دیگه قسم خورد که این مبنایی داشته باشه. ولی در حال خیلی هم مهم نیست، چون این روزایی که ما میگیریم، حالا تولد بزرگانمون یا فرض کنید شهادتشون، اینا هم بالاخره یه بهانه است دیگه. برای خیلی از بزرگان در همه جای دنیا یه روزی رو مشخص میکنن دیگه. حالا دیگه چقدر فرق میکنه که عقبتر باشه یا جلوتر باشه، مهم اینه که یه روزی رو به این بهانه مردم به این موضوع توجه بکنن. خب این نظر تاریخی که به نظر من فکر میکنم که چنین جهشی، چنین مقام محمودی که یک انسان بهش رسیده، این جا داره که به عنوان یه رکورد بشریت، رکورد معنوی، یک اوج اخلاقی و ایمانی به یاد این پیروزی انسان بیفته دیگه. چطور المپیکو به خاطر اینکه یه سربازی از یونان اون مسافتی که مثلا غلبه کردن بر سپاه ایران این مسافت رو دویده بره خبر به ملتش بده دیگه. حالا المپیک به نام در واقع مشعلی که اون برد و این رو برافروختند، خب این مونده دیگه تو تاریخ. بنابراین بعثت یک همچین انسانی که به مقام محمود رسیده، نامش هم احمد ستوده تره و نامه یا محمد یا صفتش در واقع ستوده ترینه، این ارزش داره که یک همچین روز مهمی رو که انسان میتونه به چنین جایگاهی برسه، این بزرگ داشتش رو انسان توجه کنه یا لااقل در چنین شخصیتی نگاه بکنه، اسوه و الگو بگیره و بتونه خودش رو هماهنگ بکنه با شخصیت اون، این ارزش رو داره. حالا دیگه روزش دیگه مهم نیست. اما سوال دومی که مطرح هست این که آیا این روز، این اتفاق یک بار افتاده یا ادامه در واقع داشته؟ ببینید، بعثت ترجمه فارسیش میشه برانگیختگی، شکوفان شدن. مثل این که یک درختی که به گل می نشینه، غنچه‌ای که باز میشه، این بعثت یعنی در واقع بالنده شدن، شکوفان شدن، فلوریش شدن به اصطلاح انگلیسیش. خب آیا این یه مکتبه اتفاق می افته مثل تولد یا مرگ، یا این یک پروسسه، یک در واقع به تعبیر قرآن سیرورت، سیرورت با ساد یعنی شدنه، شدن تدریجیه. درسته ما فرض کنید 6-7 سالگی وارد مدرسه شدیم، اس نوشتیم، رفتیم به یک مکانی که حالا علم یاد بگیریم، این آغاز بعثت علمی ماست در واقع. مثال میخوام بزنم، آیا روز اول خودش افتخار داره یا نه؟ تازه تو مدرسه 6 سال حالا طی کردیم، بعد نمیدونم راهنمایی، بعد دبیرستان، لیسانس، فوق لیسانس، حالا کسی به دکترا هم برسه، آیا با دکترا تمام میشه؟ نه، بازم ادامه داره علم. پس همونطوری که علم هیچ روزی نمیشه گفت که به برانگیخته شدن و به بعثت علمی، به مقام علمی کسی رسید، البته خیلی مقامات به طور نسبی هست ولی حد نداره، تا بی نهایت علم امتداد داره دیگه. بعثت هم همینطوره، بعثت هم یه امر تدریجیه. البته مفهوم در واقع کاری گمارده شدن هم داره، میگه بعثت یک کسی وقتی به یه مرحله شکوفایی میرسه، خب حالا باید یه کاری انجام بده دیگه. اینه که خب میتونه یه آغازی هم داشته باشه که به نظر میاد که درست‌ترینش هم همون ماه رمضان باشه، که بعثت همون موقع اتفاق افتاد، پیامبر وقتی که در معرض اون پرتو آیات ربوبی قرار گرفت، یه تحول بزرگی بود دیگه، یه جهشی بود. این جهش در واقع خودش مثل بیگ بنگ که یه اتفاقی افتاد و جهان از نور این اتفاق بهره مند شدن. تو قرآن هم میگه هو الذی بعث فی الامیین، در بین مردم امی کسی برانگیخته شد، بعث فی الامیین رسولا منهم، از خودشون، یتلو علیهم آیاته، که نشانه های خدا رو در عالم هستی برای مردم بخونه، و یزکیهم، تزکیهشون بده، پاکشون بکنه از رذالت های اخلاقی، به اصطلاح تزکیه نفس پیدا بکنن، و یعلمهم الکتاب و الحکمت، هم کتاب به معنای قوانین و نظامات ثابت و مکتوب شده، و هم حکمت یعنی اخلاقیات رو به اون آموزش بده. چه اتفاق خیلی بزرگی که یه نفر چشم خردش، چشم دلش باز بشه به آثار و نشانه های آفریدگار در جهان هستی، بعد اونو که وقتی میبینه اون عظمت ها رو، برگرده به خودش، خودش رو با نگاه به او بسازه، مطابق صفات او تزکیه نفس پیدا کنه، از رذالت های اخلاقی خودش رو پاک بکنه، و بعد نظامات و قوانین و اخلاقیات و اینا رو بدونه. این خیلی نعمت بزرگه. میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، چه نعمت گرانی، چه نعمت عظیمی خدا داد به مؤمنین وقتی که یک همچین اتفاقی افتاد. یه مرتبه مثل این که آدم رو وارد یه مدرسه‌ای بکنن که هزاران استاد و کتابخونه و همه امکانات رشد تعالی وجود داشته باشه. خب این خیلی مهمه که این اتفاقی که افتاده. اما معنای کلمه بعثت همطور که عرض کردم یک امر تدریجی و تحولیه. قرآن درباره مثلا کم فروشان تو سوره متففین میگه ویلون للمتففین، وای بر اونا که کم فروشی میکنن. کم فروشی فقط این نیست که آدم دکونه بقالی داشته باشه، همه کسانی که سرویس میدن در ازاش پولی میگیرن، از مهندس گرفته تا دکتر گرفته تا قاضی گرفته، همه کسانی که دارن بیزینس میکنن، یه کاری میکنن، شغلی دارن که بدبستان دارن. آیا آدم ها همه اون سرویسی که باید بدن واقعا 100% اونی که وظیفه‌شونه میدن در ازای اون پولی که قراره بگیرن، یا کم میکنن ازش، کم مایه میذارن، کم وقت میذارن؟ دکتری که باید مثلا نیم ساعت وقت بذاره چون زیاد نشستن تو اتاق انتظار، باید دونه دونه هم هی ویزیت بگیره، خب سعی میکنه 10 دقیقه 10 دقیقه همه اینا رو رد بکنه. خب این کم فروشیه دیگه. یا مهندس یا فرق نمیکنه، هر کسی که هستش. و برعکس میگه که و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که میخوان بفروشن به مردم خسارت میزنه سرویس که میده، ولی وقتی میخواد بگیره یستوفون، تمام و کمال باید بگیره، گوشه اسکناشش هم نباید سایده باشه. خب میگه که الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینا فکر نمی کنن که دارن مبعوث میشن؟ این بعثتی که بحث امشب ماست، نه این که بعثت قیامت. یعنی شما از صبح که از خواب بیدار میشین تا شب در حال بعثتین، مبعوثون یعنی در این حال هستید، لیوم عظیم، برای روز عظیمی که در پیشه دارین مبعوث میشین. یعنی درست مثال همون مدرسه که خدمتون زدم، از اول که میریم تا آخر، این نیست که آخر سال امتحان کنن، از روز اولی که رفتیم، جلسه اولی که توی مدرسه، تو دبیرستان، تو دانشگاه هستیم، از همون اولین درسی که استاد داره میده شروع میشه آموزش و تحول علمی ما، بعثت علمیمون. ما شخصیتمون دائما داره تحول پیدا میکنه دیگه، ما شخصیت ثابت که نداریم. حالا اون که میره تو مدرسه تحول علمی، یک بعثت علمی یواش یواش داره پیدا میکنه که همونطور که عرض کردم ادامه هم داره. میگه شما هم برای یک روز عظیمی در ابدیت دارید مبعوث میشین، داره ساخته میشه شخصیتتون. شخصیتتون از همون بی‌نهایت کوچیک های روزانه است داره شکل میگیره. حالا که تو داری کلا سر مردم میذاری، اون سرویسی که باید بدی نمیدی آنچنان که وظیفته، خب این داری بد مبعوث میشی، شخصیت داره بد ساخته میشه، همه اینا آثارش تو نفس تو، تو شخصیت تو خواهد بود. حالا کار خوب بکنی داری خوب خودتو پرورش میدی. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون، نمیدونن که دارن برانگیخته میشن لیوم عظیم. پس نشون میده معنای بعثت یک امر تدریجیه، یک پروسس، در واقع تدریج و تحوله. ما هممون در حال بعثت هستیم در واقع. خب در جای دیگه هم به خود حتی پیامبر میگه، همین مقام کریمی که به عنوان تایتل این سخنرانی، این تاپیک در واقع بنده انتخاب کردم، خود اونم آیه 79 سوره 17 است، به پیامبر میگه که و من اللیل فتهجد بهی، بخشی از شب رو، نیمه های شب رو تهجد کن. تهجد یعنی مقابله با خواب. آدم خوابش که میاد میخواد بیفته، آدم وقتی اول شب خوابید دیگه نمیتونه، نمیخواد بلند شه دیگه، میگه وسط شب بلند شو مقابله کن با این احساس خوابت. فتهجد بهی نافلتن لک، این واجب نیست، نافله یعنی چیز اضافه است، تمرین اضافه است، کار اضافه است. عسا ان یبعث، عسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا، امیده چه بسا، انتظاری است که خداوند تو رو به یک مقام محمودی دگرگون بکنه، شکوفان بکنه، فلوریش بشی در واقع. این به پیامبر حتی میگه، پیامبری که میگیم به سطحش در سال اول بوده، این سال هشتم مینایات اومده، یعنی 8 سال بعد میگه تو با دیم شب میتونی خیلی خودسازی بکنی، خیلی تمرکز، اون چیزایی که شخصیت آدم ها میسازه. روز که آدم نمیشه تمرکز بکنه، کار زندگی، تلفن زنگ میزنه، تلویزیون آدم میبینه، همسرش، فرزندش، همکارش، همه اینا همه با هم کار دارن، آدم اون تمرکز رو نمیتونه بکنه، نمیشه. حتی نمازا که این همه شکیات پیدا میشه، برای اینکه آدم خیلی مشکل از سر کار بلندش وضو بگیره 5 دقیقه بعد بخواد بره نماز بخونه، خب نمیشه، خیلی سخته اون تمرکز که فقط احساس کنه با خدا داره حرف میزنه. ولی میگه نیمه شب بلند شو، اونجا دیگه آرامشه، هیچ کاری هم نداری، ذهنت هم چیزی پر نشده، الان 3-4 ساعت 4-5 ساعت الان خوابیدی، حالا دیگه تیزه، شارپه، دلت شارپه، میتونی حرف بزنی با خدا، ممکنه که به یه مقاماتی برسی. این به پیامبر گفته، ولی عام آیه خطاب به همه است، اینو در واقع میخواد بگه. پیامبر کسی دیگه نمیشه، تمام شد خاتم النبیین، رسالتش بعد از اون پیامبری نمیاد، ولی آدما میتونن اگر این توفیق رو پیدا کنن شخصیتشون خیلی رشد بکنه در نیمه شب. پس میبینیم در قرآن این مسئله بعثت رو یک امر تدریجی و تحولی که ابتدا داره ولی انتها نداره معرفی کرده، و کلمات مشابهش هم مثل استفاس، پیامبران میگه همه اول تصفیه شدن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خدا آدم رو تصفیهش کرد، ابراهیم و فرزندانش و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و آل عمران، عیسی و نمیدونم موسی و یحیی و زکریا و همه پیامبران، راجب یوسف هم 9 تا آیه درباره تصفیه پیامبران در قرآن است. اصلا کلمه مصطفی، میگه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، یعنی کسی که تصفیه شده، مثل اینکه پالایشگاه دیگه، تصفیه شدن این آدما از اون چیزهای منفی که داشتن. یا مجتبا هم خیلی میگه پیامبران، اینم 9 تا آیه است راجب اجتبای پیامبران. مجتبام یک کسی که از اون پراکندگی شخصی، قرآن میگه که شما رو لشد تا صبح تا شب، وقت شما، عمر شما پراکنده است، هدف واحدی ندارین، دائما این ور اون ور میرین، ولی اینکه تمام بردارهای وجود آدم یه هدف واحدی پیدا کنه، متمرکز بشه، اینو میگن مجتبا. یعنی اول آدم پراکنده است، کاملا مراقب خودش نیست، انرژیاش پرت میره، ولی وقتی یه هدف واحدی پیدا کنه، راجع به پیامبران هم میگه اینا مجتبا شدن، یعنی اول جهت واحدی پیدا کردن و بعد در واقع سازمان پیدا شد دیگه. مثل آدمی که میخواد فرض کنی پزشک بشه دیگه، تمام وقتش رو باید بذاره روی اون کار تا بتونه به اونجا برسه، بخواد وقت تلف بکنه که به جایی نمیرسه، حالا هر کسی توی هدف و رشته خودش. پس میبینیم که این کلمات مجتبا و مصطفی و کسی که مبعوث میشه، اینا همش دلالت بر یک تحول روحی و یک در واقع فعل و انفعال بزرگی میکنن. اما معنی اصلی بعثت چی هستش؟ خیلی جالبه که این رو هم بدونین. معنای ریشه‌ای بعثت یعنی بیدار شدن از خواب. بیدار شدن از خواب خیلی سادهش اینه، و این حالتهای مختلف و مصادیق مختلف داره. خیلی مهمه که آدم بیدار بشه. یه بار توی یکی از این برنامه ها عرض کردم، روی سنگ قبر شیمل، خانم آن ماری شیمل، بزرگترین مولوی شناس آلمان و بلکه شاید جهان بود، خانم آن ماری شیمل که 2-3 سال پیش فوت کرد، روی سنگ قبرش به عربی این سخن پیامبر نوشته شده: الناس نیامون، مردم همه خوابن. فاذا ماتون تبهو، وقتی بمیرن تازه بعد از مرگ بیدار میشن. یعنی آدم ها خوابن، حواسشون نیست، همه آدم ها. این سخن پیامبره. یه مطلبی دو سه روز پیش میدیدم نوشته بود که اگه به آدم ها بگن که شما 60 سال بعد میمیرین پایان عمرتون، خب بابا هنوز که خیلی وقت داریم، تکون آدم نمیخوره، همون کارش با هرچی هم مشغوله ادامه میده. بگن 6 سال بعد یه ذره دیگه جدی میشه، 6 سال ولی بازم 6 سال کو تا 6 سال آینده برسه. بگن اگه 6 ماه دیگه یه سرطان داری که میمیری، یا بگن 6 هفته دیگه یا 6 روز دیگه، خیلی فرق میکنه. هرچی وقت تنگتر باشه آدم جدیتر میگیره مسئله رو، من پس داره تمام میشه وقتم. خب حالا اگر آدم یقین بکنه که حتما تمام میشه وقته، دیگه چه فرق میکنه که 60 سال دیگه یا 6 سال دیگه یا 6 ماه دیگه یا 6 دقیقه دیگه. وقتی یه چیزی قطعیه، یقینی هست، خب باید جدی گرفت. وقتی همه میمیریم و یه آینده بی نهایتی هم در پیشه که اون آینده تابع اعمال امروز ماست، پس باید جدیش گرفت دیگه. این سوره حشر میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید، حتما این کنترل نفس، سلف کنترل، تسلط بر نفستون رو داشته باشین. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر انسانی باید بدونه برای فردا چی کار کرده، چی پیش فرستاده برای فردای خودش. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، پروا داشته باشید، تقوا داشته باشید، یعنی خدا رو در نظر داشته باشید، خودتون رو مراقبت بکنید. خدا خبره است به هر کاری که انجام میده. میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، باعث این میشه که خودشون رو، اون خود خداییشون رو فراموش میکنن، اون خودی که خدا از روح خودش در اونها دمیده، اون استعدادای از خاک به افلاک رسیدن، اونی که میتونه از فرشتگانم برتر بیاد، اونا رو یادش میره. خودش رو ارزون میفروشه به دنیا، به هوا و هوسهای خودش. خدا رو فراموش بکنی، اون ارزشهای مطلق جهان هستی رو، اون ارزشهایی هم که تو خودت هست فراموش میکنی. خب پس اصل این کلمه بعثت همین بیدار شدنه. حالا قرآن هم بیدار شدنه شبانه روزی ما رو میگه، بعثت، میگه هو الذی یتوفاکم باللیل، این آیه 60 سوره انعام، خدا همتون رو شب میمیراند، فوت، هو الذی یتوفاکم، شما رو میمیراند باللیل، در شب. و بعد آخرش میگه که ثم یبعثکم فیه، صبح فرد شما، صبح بعد شما رو بیدار میکنه، میدونه توی روز شکار میکنید و صبح بیدار میشید. کلمه بیداری رو با بعثت آورده. شب ما میمیریم چون کنترل خودمون رو ما نداریم، دیگه خوابیدیم دیگه، این اعصاب پاراسمپاتیک، قلب و کلیه و همه اینا دارن خودشون کار میکنن دیگه، اینو مرگ دیگه، ما اصلا هیچ حالیمون نیست. پس اینم میگه بعثت. آیا فقط خواب شبانه روزی رو میگه بعثت؟ نه، راجب اصحاب کهف هم که 309 سال در خواب بودن میگه کذالک بعثناهم، ما اینا رو بعثناهم، همون کلمه بعث رو میاره، مبعوثشون کردیم، یعنی بیدار شدن بعد از 309 سال رو بیدار کردیم. برای چی؟ لیتساءلوا بینهم، تا این سوال مطرح بشه چقدر درنگ کردیم، چقدر خوابمون برده بود. یکی میگه نصف روز، چند ساعت بود، یکی میگه خدا میدونه. یعنی شما اگه 309 سالم در خواب باشید، وقتی بیدار میشید نمیفهمید چقدر گذشته. اگه 300 میلیون سالم مرده باشین در زمان قیامت، سوالم میشه روز قیامت، میگه نمیدونیم، یه ساعت دو ساعت پیش مردیم، زمان متوقفه دیگه بر ما. پس هم خواب شبان صبح، بیدار شدن صبح، قرآن میگه بعثت. خواب حتی 100 ساله رو، اون داستان عزیر که میگه که خدا چگونه ممکنه خادم ها رو زنده بکنه، میگه خدا اون رو میراند 100 سال بعد. بعد گفت چقدر درنگ کردی. حالا کاری من نمیخوام وارد اون داستان ها بشم. چه خواب یک روزه، چه خواب 100 ساله، چه خواب 300 ساله، اینا رو میگن بعثت. چه خواب ابدی. ما وقتی که میمیریم برای ابد مردیم، وقتی که روز رستاخیز بشه، اسم رستاخیزی که اسامیش یوم البعثه، روز بعث یعنی برانگیخته شدن. پس هر نوع بیداریه، یک روزه عرض کردم 100 ساله، 300 ساله، یا خواب ابدیه حالا 1000 ساله، میلیون ساله، وقتی آدم بیدار میشه قرآن کلمه بعث رو به کار برده. پس منظور از بعث اینه که یک نوع بیداریه در واقع. خب حالا میرم راجع به پیامبران که بیداری اونا چگونه است. آیا بیداری فقط بیداری انسانه؟ نه، قرآن خیلی چیزهای دیگر هم میگه بیداری، از جمله نابسامانی ها، مشکلاتی که تو جامعه هست، کمبود، گرانی، خشونت ها، همه اینا رو میگه بعثت. اصلا عذاب، معنی عذاب در قرآن یعنی مشکلات و گرفتاری ها، ضد راحتی و رفاه و برخورداریه. میگه میگه قل هو القادر، این سوره انعام، بگو که خداوند قادر، الا ان یبعث علیکم عذابا، عذابی بر شما برانگیخته بشه، یعنی تو نظامات خدا عذاب برانگیخته میشه. چگونه عذابی؟ این در واقع آیه 65 سوره انعامه. من فوقکم، یا عذاب با از بالاست، من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا از پایینه. سوم، او یلبسکم شیعن، شیعه شیعه میشید، یعنی وحدتتون دچار تفرق میشه، همه پیروه اینین، پیروه این آیت الله، اون آیت الله، این مرجعش اینه، اون مرجعش اینه، این رسالش اینه، اون رسالش اینه، همه با هم مخالف. دسته بندی هایی تو جامعه 72 ملت میشه شیعه شیعه شیعه، یعنی متفرق شده. این یه عذابه میگه. و او یوزیق بعضکم بعث بعضن، یا خشونت همدیگر رو میچشیند، یعنی به جون هم میفتید. همین دعواهایی که توی کشورهای مختلف هست و ما دیگه مملکت خودمون هم از اینا چقدر هستش، به جون هم افتادن ها و سرکوب ها و کشتار ها و همه اینا رو قرآن میگه که اینا عذابه. میگه که تو همه جوامع زمینه و استعداد این عذابا هست. حالا عذاب از بالا رو بعضی ها مفسرین گفتن یعنی عذابای آسمانی، یک شرحی ظاهرا از امام صادق که میگن نه، اونا که فوق شما هستن، یعنی دیکتاتورها، اونا که از بالا سر شما بر شما حکمرانی میکنن، من فوقکم، من تحت ارجلکم، بعضی ها گفتن زلزله و اینا، ولی شما میگه اون در واقع افراد بدون قانون، چیزایی که شورش هایی که توی جوامع میشه که تو قدیم هم بوده، قانون قبول ندارن، تعبیر امروزی آدمای غیر مسئول، لباس شخصی ها، اینایی که برها به جون مردم میریزن و معلوم هم نیست کیان کجان، کی بهشون دستور داد و نه اسم و رسمی چی ندارن، ولی هر کاری دلشون بخواد میکنن. یه عذابه برای جامعه دیگه. پس هم عذاب از بالاست هم پایینه. یکی دیگه اینه که مردم در واقع وحدتشون رو دست بدن، بعد به جون هم بیافتن، خونریزی، دعواهای توی جامعه. میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم ینتهون یا یفقهون، ببین به چه زبانی داریم میگیم. تو هر جامعه زمین آشد میگه که جلوی اینو بگیرید، نذارید عذاب برانگیخته بشه، مبعوث بشه. مثل میکروب، فرض کنید سل، سالیانی ممکنه 20 سال در بدن کسی سل این باشه ولی فعال نمیشه اگه قوی باشه. یا همین کووید، این ویروس هم بدنهایی که قوی باشن غلبه میکنن، اگه ضعیف بشه این ویروس میاد، یا هر بیماری دیگه، سرماخوردگی و بیماری های دیگه هم همینطوره. علت این که پیرا رو زودتر میگیره برای که سیستم دفاعیشون ضعیفتر شده. پس اگر تو جامعه هم سیستم دفاعی نباشه، که قرآن میگه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آگاهان جامعه هست، حتما برانگیخته میشه، مردم به جون هم میافتن، اون وحدت و یه پارچگیشون از دست میره. چطور شد در انقلاب 57 همه یه پارچه بودن؟ کسی نمیگفت تو ملی هستی، تو نمیدونم سنتی هستی، تو چپی، تو راستی، همه ملت با هم یکی شدن، ولی همه با هم چرا شد همه با من؟ از موقعی که آفت شرک آمد، اختلافات اومد، همه دیگه به جون هم افتادن. اینم پس قرآن با کلمه بعثت تعریف کرده، میگه که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، عذابم مبعوث میشه. پس بعثت فقط مثبت نیست، حتی دیکتاتورا رو هم قرآن همینه میگه. میگه کذبت سمودو به تقواها، قوم سمود طغیان کردن، با طغیانشون حقایق رو تکذیب کردن. کی؟ ازن بعث اشقاها، موقعی که اشقیا مبعوث شدن، اشقیا رو کار اومدن، اشقیا به قدرت رسیدن. شقی مقابل سعیده، سعید یعنی کسی که مساعده و خیلی ازش میاد، شقی یعنی کسی که محروم میشن ازش، شقاوت میکنه، درست؟ میگه قوم سمود برای اینکه مردم سکوت کردن، بی تفاوتی نشون دادن، اشقیا به قدرت رسیدن، ازن بعث اشقاها. و بعدم میگه که وقتی به این مرحله رسیدن، حالا داستانش مفصله که چگونه شد، حالا من وقتم هم خیلی نیست ازش میگذرم، اینو فقط به عنوان نمونه عرض کردم. یا راجع به قومی از بنی اسرائیل، این آیه 167 سوره اعراف، میگه که اینا که سکوت کردن، اعتراض نکردن، انتقاد نکردن به مفاسد اجتماعی و چگونه گرفتار عواقب اعمالشون شدن، عذاب بر اونها برانگیخته شد، مبعوث شد. بعد میگه استعذن ربک، پروردگارت اعلام کرد بر این مردمی که محافظه‌کارن، ترسوان، عافیت طلبن، لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، تا روز قیامت مادامی که این مردم این چنینن، بر اونها کسی مبعوث میشه، من یسومهم سوء العذاب، بدترین عذاب به اینا بچشونه، بدترین دیکتاتوری و استبداد به اینا برسونه. یعنی این نتیجه طبیعی نابسامانی های اجتماعی، ظلم و ستم و دیکتاتوری است که بدترین ها در واقع برگزیده میشند. اینم در واقع پس تنها پیامبران نیستن که مبعوث میشن، دیکتاتورها هم مبعوث میشن و بدی ها و مفاسد هم در واقع مبعوث میشه، اینطوری که تو این آیه قرآن گفته میشه. خب اینم در واقع یکی از مواردشه، ولی حالا اون چیزی که بیشتر مورد نظر بنده هست، این مقدمه رو گفتم که هر نوع خوابی وقتی که به بیداری میرسه اسمش مبعوثه، خواب شبانه روز، خواب 100 سال، 300 سال، خواب مرگ، به سطح خوبی ها، به سطح بدی ها، به سطح آدم های خوب که رو میان یا آدم های ظالم و ستمگر. اما به سطح پیامبران چی هستش؟ اونام یه خوابی بوده، از خواب بیدار شده، ولی دیگه نه خواب فردی. جوامع خفته، جوامعی که خوابن، همه وقتی ابراهیم مبعوث شد همه بت پرست بودن. پیامبر اسلام هم در یک جامعه خفته شرک زده بت پرست مبعوث شد. یعنی جامعه خوابه، همه در غفلتن. این آیه قرآن خیلی روشن میگه که این چه اتفاق عظیمی افتاد. یه نفر بیدار شد برای اینکه جامعه رو تکون بده، جامعه رو هشدار بهشون بده. پیامبران بشیر و نذیر بودن، بشارت دهنده به بیدار دلان و هشدار دهنده، اعلام خطر به جامعه که این مسیری که تو داری میری، این غفلت تو باعث چه بدبختی هایی خواهد شد. پس پیامبران که مبعوث شدن، بیداران جامعه زمان خودشون بودن. نوح تو اون جامعه بیدار شد که این هم تبلیغ کرد تا تعداد قلیلی بیدار بشن، همراه او بشن. و موسی و عیسی، همه پیامبران آمدن تلنگر بزنن، انسانها رو بیدار بکنن. باز این مفهوم کلمه بعثت، همونطور که عرض کردم، حتی درباره پیامبرانم مفهوم بیداری درش هست، بیداری برای انجام یک کاری. عرض کردم اون میکروبی هم که حتی عرض کردم بیداریه، اون میکروبی که در یه جامعه یا مفاسد جامعه، اونم بیداریه. یعنی یه عده استعداد شر دارن، مثل همون داستان مارگیر مثنوی مولوی که ماری گرفته و به مردم میاد، وقتی آفتاب میخوره این بیدار میشه، اون مار همه رو خواب بوده دیگه، ماری که سرده خوابه، حالا که وقتی آفتاب تموز میخوره بیدار میشه، چه مضراتی به بار میاره که میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. میگه تو نفس هر کدوم ما اژدهاست در واقع، ولی چون پارتی نداره، امکان نداره، پولشو نداره، خفته به نظر میرسه. ولی اگه در معرض موقعیت قرار بگیره باید ببینی آیا تو همون کارا رو میکنی یا نمیکنی. حالا همه اینای به نحوی از یه زاویه‌ای بیدار شدن یک استعداد نهفته و در واقع پنهان در نفس آدمی است. خب پیامبرانم این چیز رو داشتن، این صفت رو پیدا کردن و در جهت مثبت شکوفان شدن. ولی همطور که توضیح دادم تنها مسئله اسم اسلام و اینها نیست. اتفاقا یه مطلب جالبی دیدم راجع به در واقع سخن هولاکو خان. من دفعه پیش درباره اون رژیم بنی عباس خدمتون توضیح دادم که 791 سال به نام اسلام این خلفای که 37 خلیفه بودن بعد از بنی امیه در ایران حکومت کردن و چه بلایی سر ملت‌های مسلمان هم آوردن بماند. همطور که میدونید با سوء سیاستشون در دوران خوارزمشاهیان این چنگیز رو تحریک کردن، 500 نفر از تجار اونها رو که آمده بودن ایران روابط حسن همجواری داشته باشن کشت، اون نماینده و خیشاوند پادشاه ایران، و اونا تحریک شدن به ایران اومدن و چنگیز که خراسان اون موقع که سمرقند و بخارا و همه اونها هم بودنی بخش عظیمی از ایران رو گرفت، و بعد که فوت کرد برادرش هولاکو خان آمد به ایران. هولاکو خان که دیگه در واقع همه اون نظام بنی عباس رو تار و مار کردن تا انتهای ایران، همه رو به توبره کشیدن خاک و تا بغداد رفتن و همه جا رو زدن و کشتن و سوزاندن. تو بغداد که رفت که پایتخت بود و مرکز خلافت بود، وقتی که هولاکو خان وارد میشه در واقع همون کاخ المستعصم بالله، اسم خلیفه المستعصم بالله، کسی که به خدا پناه برده، به خدا چنگ زده، این در واقع 37 و آخرین خلیفه عباسی بود، میگه نگاه میکنه به کاخ و تمام این تشریفات، میگه که تو هر اتاقی دیدم چندین از این کنیزکان توی یه اتاق هستن، این همه کنیزک و این همه حرمسرا، خلیفه چقدر مگر میتونه زن داشته باشه، ارتباط داشته باشه؟ آشپزخونه شما ده ها نوع غذا درست کرده، مگه تو چقدر غذا میخوری؟ این همه سالن ها و کاخ و این همه عظمت، مگه تو چقدر جا و مکان مگر میخوای؟ منی که هولاکو هستم شب تو همون زمینی میخوابم که بقیه سردارانمون، رو همون اسبی سوار میشم که بقیه، همون غذایی میخورم که اینها دارن غذا میخورن، همه چی من با بقیه مساویه. بعد خطاب میکنه به مردم، عالمان دینم آمده بودن، میگه که من شنیدم وقتی ایران رو تا اینجا فتح کردم میگفتن که خلیفه مسلمونه، ولی همه از دستش زلن ظلم داره میکنه، چرا تو پس این همه داری ظلم و ستم میکنی به نام اسلامی که مدعی هستن که بهترین هست؟ بعد خطاب به اونا علمای دین میپرسه که خب شما ترجیح میدین یک خلیفه کافر، یعنی یک حاکم کافری داشته باشید ولی عدالت بکنه، یا یک حاکم مسلمانی ولی ظلم بکنه؟ همه سکوت میکنن، اون دوبدن چی بگن به این؟ بعد یک پیر مردی میگه که ما ترجیح میدیم که یک سلطان کافری باشه ولی عدالت بکنه، نه اون کسی که در واقع مسلمونه ولی ظلم میکنه، چون ظلمش به خودش میرسه. اگر یک حاکم کافری باشه کفرش به خودش میرسه، ولی عدالتش به ما میرسه. اگه برعکس باشه نه، ظلمش به ما میرسه. حالا نشون میده که چطور پس این بعثت میتونه در جهت خوب یا بد باشه، چطور میتونن به نام دین بدترین آدم ها بیان بالا و ظلم و ستم به مردم بکنن. اما این وقتی که باقی مونده، من از زبان در واقع تربیت شده دست اول و اولین در واقع پیشوای شیعیان، خلیفه چهارم مسلمان ها که از 9 سالگی با پیامبر بود، اولین مردی بود که به پیامبر گرایش پیدا کرد بعد از خدیجه و 23 سال همراه پیامبر بود، که یکی از جلسات عرض کردم که در نهج البلاغه میگه من مثل بچه شتری که همیشه به دنبال مادرش میره، من این مدت همش دنبال او بودم و کل یومن یرفع لی من اخلاقهی علمن، و هر روز یک پرچمی از اخلاقش برای من برمی افراشت و به من توصیه میکرد اینطور عمل بکنم. یعنی 23 سال از او درس گرفتم از عمل او. حالا از زبان اون شاگرد اول پیامبر که از همه نزدیکتر بود به او، راجب خود بعثت و سخنش راجب بعثت پیامبر در این وقتی که باقی مانده چند نکترم خدمتون عرض بکنم. اولا راجب پیامبران میگه اینا برای چی مبعوث شدن؟ چند تا دلیل و فلسفه میاره. میگه لیستعدوهم میثاق فطرته. پیامبران آمدند تا اون چیزایی که خداوند در فطرت شما قرار داده با عقل و فطرتتون میثاق بسته خدا، یعنی این چیزا رو میدونید در وجودتونه، از روح خودش برن که در شما نهاده. پیامبران اومدن که اونو ادا بکنید شما. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. پیامبران آمدن اون نعمات خدا رو که به شما داده بهتون یادآوری بکنن که مغرور نشین اگه با چشمتون میخونید میبینید، اگر با زبانتون حرف میزنید گفتگو میکنید، اگه با عقلتون همه اون علم و دانشی که شما از این ابزار به دست آوردین و مغرورتون کرده طغیان کنی، همه اینا رو خدا بهتون داده برای هدفی. آمدن اینا رو بگن و یحتجو علیهم به تبلیغ، حجت و دلیل بیارن به شما برسونن و یسیرو لهم دفاعن العقول. پیامبران اومدن اون عقلتون رو که زیر خاک رفته، یسیرو یعنی سیروره، یعنی از زیر خاک در آوردن، استخراج کردن، یعنی کشت جان شما به تعبیر مولوی، کشت جان را کش جواهر مزمره است، عقل ابر رحمت پرز آب کوثر است، در وجود شما طلا و جواهره، اینا رو سعی کنید رو بیارین، بالا بیارین، شخم بزنین. پیامبران اومدن عقلانیت بشر رو شخم بزنن تا بفهمه اون زیر چی داره. و یروهم آیات المقدره، آیات تقدیر شده خدا رو نشون بده. چه آیاتی؟ من سقف فوقهم مرفوع، که یه نگاهی به آسمان بالا سرتون بکنید، این عظمت کیهان رو بشناسید. و مهاد تحتهم موضوع، این زمینی که آرامش پیدا کرده گهواره شما شده، بشناسید که چه نعمتهایی خدا گذاشته و چگونه این زمین شکل گرفته. و معایش توهی هم، این معایش، این نعمتها، این خوردنیها، این میوهها، این محصولاتی که خداوند برای شما قرار داده، اینا رو بفهمید از کجا اومده. و آجال تفنی هم، بفهمین فنا میشین یه روزی، همیشه نیستین، اجلهایی وجود داره. اجلتن این نیست که حتما 100 سال عمر بکنی، ممکنه که در سنین پایین یا جوانی بری. یعنی شناختن این اجلها، اینا رو آمدن یادآوری بکنن تو همیشه نیستی، همیشه جوان نیستی، همیشه برخوردار نیستی. و اوصاب طهر مهم، مصیبت هایی که به سر شما خواهد اومد پیرتون خواهد کرد. و احداث تتتابع علیهم، حوادثی که پشت سر هم بر شما خواهد آمد. یعنی چشم ما رو میخوان باز بکنن که به دنیا نچسبیم، اسیر دنیا نشیم. دنیا ناپایداره، دنیا حادثه داره، حوادث مختلف میاد، آجالی هست، هزار جور گرفتاری ها هست، اسیر این منافع نشیم. قرآنم میگه پیامبران آمدن مبعوث شدن که برای چی؟ یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو به مردم نشان بده، و یزکی هم تزکیه نفس بکنه انسانها رو، و یعلم هم الکتاب و الحکمت. اما راجب پیامبر، حالا دیگه وقت کمه، من دو سه دقیقه است پس قسمتاش نمیدونم، فقط یکی راجب پیامبر میگه که چندین وصف راجب اون داره که میگه که پیامبر یأکل علی الارض، روی زمین می نشست، نبره بالا بشینه. یجلس و جلست العبد، مثل عبد چارزانو می نشست، مثل بردگان می نشست. و یخسف و بیده نعله، و کفششو با دست خودش پینه می زد، لباس خودشو وقتی پاره می شد خودش در واقع می دوخت و در واقع وصله می زد. سوار ارزونترین مرکب می شد، اون موقع می تونست بر اسب عربی سوار بشه، ولی یرکب الحمار العاری، سوار در واقع خر می شد، سوار الاغ می شد. تازه یردف و خلفه، و پشت خودشم یه نفر رو سوار می کرد، سر راه اکسی مونده بود، براش کسرشن نبود، اونم یه مرکب عاری، یعنی هیچ زین و برگم نداشت، انقدر در واقع براش طبیعی بود که از ساده ترین ارزون ترین مثل فقیر ترین مردم. حالا مفصل توضیح میده که پیامبر رو چه خلقیاتی داشته که میگه وظیفه یک مسلمون اینه که از پیامبرش مدل بگیره، الگو بگیره. قرآن میگه او اسوه بود، الگو بود، لعلی خلق عظیم بود، او پیامبر رحمتی برای جهانیان بود. حالا همه اینا رو توضیح میده که وقت من متاسفانه کمه. میگه چه عظمت، چه نعمت عظیمی خدا به ما داد که با برانگیختن او ما چشممون رو حقایقی روشن شد. چند تا درود بر پیامبر میفرسه، فقط من همینو خدمتتون بخونم، یه کمی وقت و خوب تنظیم نکردم، یه مقداریش باقی مون. میگه اللهم اقسم له مقسما من عدلک، خدایا از اون عدالت خودت بالاترین قسمت برای پیامبر قرار بده. و انار علمن للحابس، اللهم اقسم له مقسما من عدلک و عجزهی مزعفات الخیر من فضلک، از فضل خودت بالاترین جزیلترین پاداشو به او بده. اللهم اعلی علی بناء البانین بناءه، خدایا اون چیزی رو که او بنا کرد، اون شریعتی، اون در واقع سازمان ارزشی و فکری که بنا کرد، از هر بنایی بالاتر گردان. نزد او جایگاه او رو کریمترین قرار بده، منزلت او رو نزد تو خودت شریفترین قرار بده، به اون همه فضیلت ها رو بده. وحشرنا فی زمرته غیر خزایا، خدایا ما رو محشور بکن در زمره پیروان او، بدون اینکه ما شرمنده و آبرو ریخته باشیم در روز قیامت. ولا نادمین ولا ناکسین ولا زالین ولا مفتونین، بدون اینکه نادم و پشیمان بشیم و عهدی رو بشکنیم یا گمراه بشیم یا دچار فتنه بشیم. خدایا ما رو در واقع با پیامبر خودت محشور بکن. آخرشم اللهم اجعل شرائف صلوات که، بالاترین رویکرد و صلوات تو بر پیامبر قرار بده، بالاترین برکات دائما زاینده تو بر او قرار بده، اون کسی که عبد واقعی تو بود، رسول خاتمت بود و بسته باز کننده، در واقع گشاینده درهای بسته روی بشریت بود، آشکار کننده حق به وسیله باطل و شکست دهنده کسانی که راه حق رو میخواستن جلوش رو بگیرن. خب یک صلواتی بر پیامبرمون میفرستیم اونطوری که فرمود: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خداوند برای اون بندت عالی ترین رویکردهای رحمت تو قرار بده و ما رو هم در مسیر پیروی از سنت او قرار بده که انشالله بتونیم سعادتمند بشیم. خیلی ممنون و متشکر. وقت منم به انتها رسید. موفق و معید باشید.